چون تونست فلسفه و علم تجربی رو جمع بکنه شد ابن سینا. می گفت باید به این مدل ها فکر بکنیم. می گفت در حرکت جوهری فلسفه ملا صدرا اگر نگیم حرکت جوهری از فیزیک نسبیت بالاتره، حداقل رگه های از فیزیک نسبیت در خودش داره و اگر اون زمان علمای تجربی ما با ملا صدرا جفت می شدن و فلسفه ملا صدرایی رو در نظر می گرفتن، توی اون زمان می تونستیم نه حتما به فیزیک نسبیت انیشتین.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز شنبه 4 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 23 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 22 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد روزنه خواهد بود. سپس راهی به سوی نور را میشنوید. بعد از آن گل برگ را خواهید چنید. برنامه بعدی اخبار صبحگاهی است. این را هم میشنوید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 4 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 23 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 فوریه سال 2025 میلادی است. ۶۲۹ سال پیش در روز 23 شعبان سال 817 هجری قمری، نورالدین عبدالرحمن جامی، بزرگترین شاعر و ادیب ایرانی قرن نهم هجری قمری، در شهر تربت جام در استان خراسان رضوی و در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. وی از نوجوانی به آموختن علوم مختلف پرداخت. جامی به هنگام جوانی به سمرقند رفت و علوم دینی و ادبیات و تاریخ را در آنجا فرا گرفت و سپس به سیر و سفر پرداخت. در زمانی که شهر هرات رونقی به سزا داشت، در آن شهر میزیست و به عارف جام معروف بود. او به خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارادت و عقیده‌ای راسخ داشت و هرگز مدح زورمندان و پادشاهان را نگفت. از این شاعر و ادیب ایرانی آثار منظوم و منثور بسیاری بر جای مانده که از میان آنها میتوان به هفت اورنگ، سلسله ذهب و بهارستان اشاره کرد. عبدالرحمن جامی در سال 898 هجری قمری درگذشت. ۱۹ سال پیش در روز 22 فوریه سال 2006 میلادی بر اثر انفجار چند بمب قوی در حرم مطهر حضرت امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری سلام الله علیه در شهر سامرا در شمال بغداد خسارت‌های فراوانی به این مکان مقدس مسلمانان وارد شد. این دو امام بزرگوار از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دارای مقام علمی و تقوای فراوان بودند و منزلت بسیاری نزد مسلمانان به ویژه شیعیان دارند. به همین دلیل انهدام بخش بزرگی از مرقد این بزرگواران خشم مسلمانان و شیعیان جهان را برانگیخت. امنیت شهر سامرا در زمان بمبگذاری حرم امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام به عهده نیروهای اشغالگر آمریکایی بود. از این رو برخی کارشناسان معتقدند عاملان فاجعه انفجار این مکان مقدس با نیروهای امنیتی آمریکا هماهنگ بودند و هدف از این اقدام نیز ایجاد جنگ مذهبی میان شیعیان و اهل سنت عراق بود. اما با هوشیاری مردم عراق به ویژه روحانیت تشیع که مردم را به خویشتنداری فراخواندند، این توطئه عقیم ماند. و 15 سال پیش در روز 4 اسفند سال 1388 هجری خورشیدی عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله که در پاکستان مستقر است در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. این تروریست شرور پس از انجام اقدامات امنیتی فراوان قصد داشت با هواپیما از دبی در امارات به قرقیزستان برود و با یک مقام برجسته آمریکایی گفتگو کند. ماموران امنیتی ایران با هوشیاری هواپیمای او را بر فراز خاک ایران شناسایی و آن را مجبور کردند در فرودگاه بندرعباس در جنوب ایران به زمین بنشیند و سپس ریگی را دستگیر کردند. عبدالمالک ریگی مرتکب جنایت‌های زیادی از جمله بمب‌گذاری، کشتار مردم و ربودن آنها شده بود. او حتی به نزدیکان خود نیز رحم نمی‌کرد. عبدالمالک ریگی پس از دستگیری به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروه تروریستی او که با هدف ناامن کردن مناطق جنوب شرقی ایران و برانگیختن اختلافات مذهبی در این مناطق انجام می‌شد اعتراف کرد. این تروریست 4 ماه پس از دستگیری در 3 خرداد 1389 هجری خورشیدی به دار مجازات آویخته شد. اعترافات ریگی نشان داد که ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم دروغ و عوام فریبانه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 4 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 22 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پیروزی مردم غزه بر جنایتکاران رژیم صهیونیستی برآمده از اعتقاد قلبی آنها به وعده های قرآن کریم بود. و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم علیه السلام به خداوند گفت پروردگارا به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی. خداوند گفت مگر ایمان نیاورده ای؟ ابراهیم پاسخ داد آره ایمان آوردم، ولی میخواهم قلبم آرامش یابد و مطمئن شود. در این عصر دنیا زده و دور از توحید و معنویت، ما هم در زمین به دنبال نشانه های خداوند بودیم. نه اینکه به پروردگارمون ایمان نداشته باشیم، فقط میخواستیم همچون ابراهیم علیه السلام قلب هایمون سرشار از یقین شود. خداوند هم مردمان غزه را در مقابل دیدگان ما قرار داد. مردمانی را نشان داد که سخت‌ترین روزها را دیدند و تلخ‌ترین مصیبت‌ها را چشیدند، اما دلشان به خداوند گرم بود و به آیات نصرت الهی ایمان داشتند. آنهایی که بر خداوند توکل کردند و یقین داشتند که خداوند با صبر کنندگان است. ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است. پیروزی مردم غزه بر جنایتکاران صهیونیستی برآمده از اعتقاد قلبی آنها به وعده های قرآن کریم بود. آنها می دانستند که خداوند حامی صبر کنندگان و استقامت کنندگان است. حضرت آیت الله خامنه ای درباره مقاومت مردم فلسطین می‌فرمایند پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی‌آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. طوفان الاقصا فریاد مردم رنج دیده بود که بعد از چند دهه صبوری و تحمل از حنجره فلسطین بلند شد. انتقام کوچک بود در برابر چند دهه غصب و غارت و جنایت اسرائیلی ها. خداوند در قرآن کریم به مسلمانان این اجازه را داده است که در برابر ظلم بایستند و از خود دفاع کنند. مظلوم واقع شدن و پذیرفتن ظلم در این دنیای آسمانی مذموم است. خداوند در آیه 39 سوره مبارکه حج می فرماید به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شد اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها توانا است. این فرهنگ قرآن برای مقابله کردن با ظلم است. بر این اساس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین طوفان برپا کرد که خواب هر شب سردمداران اسرائیلی و آمریکایی را آشفته کرد. پس از عملیات طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت کاملا شکست خورد و با بمب‌باران شدید مناطق مسکونی، درمانی و مساجد غزه، برگ دیگر از جنایات ضد بشری را ضد فلسطینیان رقم زد. دشمن سیاه دل که توان نابودی یک گروه کوچک نظامی در غزه را نداشتند، شروع به کودک کشی کردند. با بمب‌های یک تنی آمریکایی و انواع و اقسام تسلیحات نظامی متعارف و نامتعارف چنان جنایت فجیع را در غزه به ثبت رساندند که این لکه سیاه همیشه بر پیشانی آنها خواهد ماند. جنایت رژیم صهیونیستی آمریکایی در غزه منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از 150 هزار نفر از مردم بی‌دفاع در نوار غزه شد و هنوز هزاران نفر زیر آوارها مدفون هستند و خبری از اجساد آنها نیست. از این تعداد سهم کودکان 17861 شهید است و بیش از 2000 خانواده هم کاملا از بین رفتند. در غزه با وجود بمب‌باران شدید و فجایع انسانی، اما گویی دلها به اقیانوس آرام الهی وصل بود. خبر از گلوله و شکایت در کلام مردم غزه دیده نمی شد و صبر عجیب حتی در سخنان کودکان نمایان بود. صبر زیاد اهالی غزه بر مصیبت و استقامت بی‌نظیرشان مردم دنیا را به تعجب واداشت. این سوال در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده شد که مگر می شود با این همه مصیبت باز هم خداوند را شکر کرد؟ مگر می شود باز هم به خدا وصل بود و گیله و شکایت نکرد؟ مگر می شود که کودک زیبا و خونین خود را بغل کنیم و در همون لحظه خدا را شکر کنیم و بگوییم حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس است و او بهترین وکیل است؟ پاسخ این همه سوال ها قرآن کریم وعده های نصرت الهی بود. مردم غزه سال هاست که با قرآن انس عجیب یافتند و دلهایشان را با اقیانوس معنوی قرآن کریم گره زدند. همان قرآنی که میگوید همان دلها به یاد خداوند آرام میگیرد. آیه 28 سوره رعد. تصاویر و ویدیوهای محلی از غزه به زیبایی نشان میدهد که همواره آیات قرآن کریم بر لبان مردم غزه جاری است. تصاویر کودکانی را بارها دیدیم که کنار خانه های ویران خود نشستند و قرآن می خواندند، یا کودکان مجروحی را دیدیم که هنگامی که پرستار در حال تمیز کردن زخمها و یا درمان آنها بود قرآن می‌خواندند. اینچنین تصاویر و ویدیوها مردم جهان را بهت‌زده کرد. مگر قرآن کریم چی چیز دارد که این کودکان مجروح با خواندن آن درد خود را فراموش می‌کنند؟ آره، مردم غزه از کودک و بزرگ به وعده الهی ایمان داشتند و دارند. همان وعده هایی که می‌فرماید چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شدند و خداوند با صابران و استقامت کنندگان است. سوره بقره آیه 249. درباره استقامت ستودنی آنها می توان به آیه 30 سوره فصلت اشاره کرد که می فرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند. فرشتگان بر آنها نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. و در آیه دیگر به زیبایی می فرماید خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. سوره حج آیه 40. در این 15 ماه با اینکه در غزه فجایع نابخشیدنی رقم می‌خورد، اما گویی پرپر شدن هر کودک فلسطینی دل را در جهان خفته در خواب بیدار می‌کرد. صبر زیبای اهالی غزه بر مصیبت‌های زیاد سبب بیداری دل‌های مرده و بازگشت به خدا شد. مردم دنیا برای فهمیدن دلیل این مقاومت باور نکردنی، ایمان، قدرت اخلاقی و شخصیتی که در فلسطینی‌های مسلمان مشاهده می‌کردند، به خواندن قرآن علاقمند شدند. آنها از قرآن خواندن خود تصاویر ویدیو تهیه میکردند و شگفتی خود را از آیات قرآن به تصویر میکشیدند. حتی یک زن آمریکایی با انتشار تصویر اعلان کرد که من ملحد هستم، اما ایمان مردم غزه باعث شد که نسخه از قرآن را تهیه کنم. با گفته این زن آمریکایی، اگر قرآن راز پایداری فلسطینی هاست، پس باید این کتاب را خواند. برپای نماز جماعت توسط 5000 نفر از تظاهرات کنندگان حامی فلسطین در قلب امریکا، واشنگتن دی سی و مسلمان شدن تعداد از مسیحیان نوید گرایش مردم دنیا به اسلام و قرآن کریم داد. قرآن کریم و آموزه های روشن بخش آن نه تنها فلسطینی ها را نجات داد، بلکه به آنها عزت والا عطا کرد. شهید و مجروح شدن مردم بدفاع و زنان و کودکان بیگناه غزه موج از خشم و نفرت در میان اقشار مختلف جهان را نیز ایجاد کرد. اجتماع ضد صهیونیستی حتی در پایتخت های اروپایی شکل گرفت و بسیاری از چهره ها و شخصیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی جهان با انتشار پیام، عکس و یادداشت نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. آنها حمایت از رزمندگان مقاومت، صدای مظلومیت فلسطین را به جهانیان رساندند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کرده. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
با پایین یافتن سوره انشراح در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره تین را آغاز می کنیم. این سوره 8 آیه دارد و در مکه نازل شده است. ابتدا از شما دعوت میکنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 5 از سوره مبارکه تین گوش بسپاریم.
سوره تین. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
والتين والزيتون وطور سينين.
قسم به انجیر و زیتون و قسم به کوه طور با برکت.
و هذا البلد الامین.
و قسم به این شهر امن.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.
که انسان را در بهترین صورت آفریدی.
ثم رددناه اسفل سافلین.
سپس او را به پایین ترین مرحله وجود بازگرداندیم.
در این سوره به آفرینش انسان در بهترین صورت و سیرت اشاره شده است. لازم به ذکر است که انسان در آفرینش خود از حق انتخاب برخوردار است و این آزادی انتخاب موجب می شود که گروه مؤمن و گروه کافر شوند. در نتیجه گروه بهترین پاداش ها را دریافت می کنند و گروه گرفتار کیفر و عذاب می شوند. این سوره نیز همانند برخی سوره های مکی با سوگند آغاز شده است. سوگند به دو میوه انجیر و زیتون و دو مکان مبارک بیت المقدس و شهر مکه. البته انجیر و زیتون از میوه های سرزمین شام و بیت المقدس نیز هستند. پس از سوگند به این مکان های مقدس که محل ظهور پیامبران بزرگ الهی است، قرآن می فرماید خداوند انسان را در بهترین شکل و نظام و از هر نظر موزون و شایسته آفرید، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و عقلی، و استعدادهای فراوانی را در وجود او قرار داد. خدا با چنین آفرینش انسان را گلی سرسبد موجودات قرار داد و با اعطای عقل و شعور و قدرت اختیار و انتخاب او را بر همه آفریدگان خود برتری بخشید. ولی همین انسان با همه ویژگی‌ها و امتیازات برجسته‌اش اگر از عقل و فطرت خداوندی به درستی استفاده نکند و به سوی انحرافات و کجروی‌های فکری و اخلاقی گام بردارد، نتیجه‌اش سقوط در پسترین جایگاه انسانی است. و بیان دیگر، اگر انسان از استعدادهای خداوندی خود در طریق صلاح استفاده کند، به بالاترین قله‌های افتخار راه خواهد یافت و صعود می‌کند. ولی اگر این همه هوش و استعداد را در مسیر فساد و تباهی به کار گیرد، دچار خسران و ضررهای فراوان شده و به جایگاه‌های پست سقوط می کند و سرازیر می شود. از این آیات می آموزیم که اول، آفریده های الهی از جماد و نبات و گیاه همه مبارک و مقدس است و مورد سوگند آفریدگار واقع شده است. دوم، برخی مکانها به دلیل نقش مهم و تأثیرگذاری که در تمدن و تاریخ بشر داشتند از قداست ویژه برخوردارند، مانند بیت المقدس و شهر مکه. سوم، آفرینش انسان چی زن و چی مرد کاملترین آفرینش است و هیچ عیب و نقصی در آن وجود ندارد. از این رو انسان در آفرینش بر همه موجودات برتری دارد. و چهارم، برخی انسان‌ها به دلیل انتخاب‌های نادرست و اعمال و رفتار بدشان از جایگاه انسانی سقوط کرده و از هر چهار پای پستر می شوند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، گفتار راهی به سوی نور اکنون با تلاوت آیه های 6 تا 8 از سوره تین گوش می‌سپاریم.
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
مگر آنها که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی خوب و شایسته داشته باشند، که در این صورت برایشان پاداشی جاودانه است.
فما یکذبک بعد بالدین.
با این همه چه چیز تو را به انکار قیامت وامی دارد؟
الیس الله بأحکم الحاکمین.
آیا خداوند بزرگ بهترین حکم کنندگان نیست؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
خداوند متعال ما را به بهترین صورت و سیرت آفریده است و انتظار دارد ما نیز بهترین کارها را انجام دهیم و کارهای ما به شیوه احسن و با انگیزه های درست انجام شود. از این رو این آیه ها می فرماید: تنها کسانی از سقوط در بدترین جایگاه انسانی نجات پیدا می کنند که اهل ایمان و عمل صالح باشند. ایمان به خدا انگیزه انسان را از امور پست مادی به سوی انگیزه های متعالی روش داده و سطح فکر او را بالا می برد. گوهر ایمان افق دید انسان را گسترش می دهد و به جهان برتر از این دنیای محدود و فانی هدایت می کند. هرگاه چنین شد، برای انسان انجام کارهای نیکی که نفع آن به فرد و جامعه می رسد نه تنها آسان می شود، بلکه او با رغبت و اشتیاق بیشتری به سراغ کارهای شایسته می رود. بیگمان چنین انسانی از پاداش دائمی و بدون انقطاع الهی برخوردار شده و در جهان برتر از دنیای مادی زندگی جاودان خواهد داشت و در مقابل افراد ناسپاس هستند که آفریدگار جهان با فرستادگان او برای هدایت بشر و جهان آخرت را انکار کرده و بدون دلیل‌های عقلی آنها را تکذیب می‌کنند تا به خیال خود دنیای خوش و راحتی داشته باشند. این در حالی است که با تفکر در ساختمان وجود انسان و نظم و نظام حاکم بر این جهان پهناور به خوبی روشن می شود که زندگی چند روزی دنیا نمی تواند هدف نهایی آفرینش انسان و جهان باشد و اینها همه مقدمه است برای جهان برتر و کاملتر. با این وجود ایده از انسانها روز جزا را انکار می کنند. البته این تکذیب کنندگان در دادگاه عدل الهی محکوم به مجازات می شوند، زیرا جهان جاویدان را به دنیای فانی فروختن. از این آیات می آموزیم که اول، ایمان و عمل صالح نجات بخش انسان از زندگی پست و فانی است. دوم، داوری در روز قیامت بر عهده خداوندی است که انسان را آفریده و از ظاهر و باطن کارهای او آگاه است. بی تردید خداوند بر اساس عدل حکم می کند و بهترین داور است. سوم، تکذیب قیامت استوار بر علم و آگاهی و استدلال عقلی نیست، بلکه غالباً به انگیزه های پست حیوانی باز می گردد. و چهارم، ایمان بدون عمل صالح و همچنین عمل صالح بدون ایمان به خدا هیچ یک به تنهایی کارساز نیست، بلکه این دو در کنار یکدیگر نتیجه بخش است، چنانی که پوست گردو یا چارمغز و مغز گردو هیچ کدام به تنهایی درون خاک رشد نمی کند و شکوفا نمی شود. دوستان شنونده، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره تین شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی مسلح با هیبتی ترسناک بر اسبی قوی و اصیل سوار بود و از بیشه می گذشت. در این میان تیراندازی او را دید و از ترس لرزه بر اندامش افتاد که مبادا او به من حمله ور شود و در یک دم جانم ستاند. از این رو تیری در کمان نهاد تا به سوی او افکند. سوار او را دید و فریاد زد: هان و هان منگر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیر زن. به هیکل من نگاه نکن، من هنگام کارزار از یک پیر زن هم ناتوان ترم. تیرانداز گفت: خوب شد که گفتی، اما بدان که من هم از ترس می‌خواستم به سوی تو تیر بیندازم. گفت: رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می‌انداختم از ترس خیش. چه بسیار کسان که شمشیرشان آنان را به کشتن داد، شجاعتی نداشتند، اما لباس دلاوران به تن کردند و قیافه جنگاوران به خود گرفتند. جان را باید قوی داشت، وگرنه با زره و شمشیر دردی دوا نمی شود. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن، تیغ بگذاری پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. چون این سلاحی در واقع بر زیان آدمی است، نه به سود او. داستان مکر و حیله های آدمی نیز داستان آن شمشیر و کلاه خود است که نه تنها برای انسان سودی ندارد، بلکه بر زیان او عمل می کند. پس چه بهتر که آنها را وانهی. در پناه حضرت حق بدرود.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. ما نیست آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز پساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس پارلمان تاجیکستان: صلح استوار هدف اساسی این کشور در گسترش رابطه ها با دیگر کشور هاست. لبنان و مردم مسلمان منطقه آماده برگزاری مراسم تشییع سید حسن نصرالله. و حمله نظامیان صهیونیست به شهرها و اردوگاه های کرانه باختری رود اردن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفصیلاتی خبرها باشید. رئیس پارلمان تاجیکستان: مساعدت به تامین صلح استوار، ثبات و زندگی آسایشتر در جهان را از هدف‌های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان برشمرد. با گزارش سپوتنیک، محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان گفت که امروز پارلمان تاجیکستان در برابر اسمبلی پارلمانی آسیا در کار اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اسمبلی پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین اسمبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ساختارهای بین پارلمانی اشتراک فعال دارد. و در جلسه 15 پلنری اسمبلی پارلمانی آسیا که 19 20 فوریه در شهر باکو آذربایجان برگزار گردید، با تشبث‌های جهانی تاجیکستان تأکید کرد مساعدت به تامین صلح استوار و ثبات و زندگی آسایشته در سراسر جهان یکی از هدف‌های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان میباشد، گفت او. و قید کرد که پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل باید با قبول قطعنامه مخصوص درباره 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده محض همین هدف‌ها را در بر می‌گیرد. تذکر داده شد که دستگیری جامعه جهانی از تشبث‌های تاجیکستان آید به مسئله‌های آب و اقلیم، نقش پیشبری دولت تاجیکستان را در تطبیق روزنامه آب و اقلیم در سطح بین‌المللی افاده می‌کند. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در شعبه سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، با کو باریت معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل مربوط به تغییر آب و هوا و حفظ محیط زیست تبادل نظر کردند و روند اجرای قطعنامه سازمان ملل در مورد سال جهانی حفظ پریاخ‌های طبیعی 2025 و آمادگی برای کنفرانس بین‌المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هواپیمایی کشور تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور در تاریخ 20 فوریه با جمال باقر عبدالله سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری فدرال دموکراتیک اثیوپیا دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از آژانس هواپیمایی تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور، در این دیدار توسعه صنعت هواپیمایی کشوری دو کشور و امضای موافقت نامی همکاری در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین نظر خود را در مورد سازماندهی پروازهای باری بین دو کشور اعلام نمودند. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با دکتر نایف از شمری معاون بانک صادرات و واردات عربستان در ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان، در این دیدار موضوعات توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز راه‌های افزایش حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با اعلام زمان تشییع یا به خاکسپاری پیکر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، خبرنگاران زیادی از کشورهای مختلف وارد لبنان شدند. آنها در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از شخصیت سید حسن نصرالله و مشاهدات خود در لبنان گفتند. همکارمان سالم زاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
ماجرا از این نشست خبری آغاز شد. اینجا دیر قانون از نهر در 80 کیلومتری بیروت جنوب لبنان. وقتی مسئول رسانه‌ای حزب الله در این شهر به خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی گفت پیکر پاک شهید سید هاشم صفی‌الدین در همین شهر به خاک سپرده خواهد شد، زادگاه سید هاشم، یک روز پس از خاک سپاری شهید سید حسن نصرالله در بیروت. خبرنگاران که از همه جای جهان برای پوشش رسانه‌ای آیین تشییع پیکر پاک سید حسن نصرالله به لبنان آمدند.
سید حسن نصرالله،
در توصیف سید حسن نصرالله کلمه‌ای پیدا نمیشه. این انسان به قدری بزرگ است که واژه‌ها قابلیت توصیف آن را ندارند.
خواستند حالا که در جنوب لبنان هستند سایر شهرهای مرزی لبنان را هم ببینند، شهرهایی که رژیم صهیونیستی تا همین چند روز پیش خانه‌های مردم بی‌پناه و بی‌گناه را هدف قرار داده بود.
تصاویر گویاست و این بزرگترین دلیل است که به عنوان روزنامه‌نگار باشرف پشتیبان حقانیت مقاومت باشیم.
دیدن این صحنه بسیار غم‌انگیز است. اومدم بر نزدیک ببینم تا داستان افراد رو بگویم.
وقتی صحبت از جنایات جنگی و سکوت مجامع بین المللی میشه، یعنی اینجا در جنوب لبنان و خانه های مردم بیگناهی که میبینید به این شکل در اومده، کاملا از بین رفته، بقایای وسایل منزل مسکونی و این شرایطی رو که شما دارین ملاحظه میفرمایید.
برخی از خبرنگاران تا نام ایران را میشنیدند.
Are you guys from Iran?
Yes.
Oh, I love Iran.
و وقتی از مشاهداتشان پرسیدیم.
Now that I'm able to tour around.
حالا که فرصت این رو پیدا کردم که حقایق رو روایت کنم، به همه مخاطبانم خواهم گفت اینجا آسیب‌هایی دیدم که هرگز بدتر از اون رو جایی ندیدم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در تجاوزهای اخیر رژیم صهیونی به لبنان بیش از 3800 نفر به شهادت رسیدند. گوشه ای از جنایات رژیم صهیونی در لبنان که عزم مردم به ویژه اهالی جنوب این کشور را برای حضور پرشور و معنا در آیین تشییع پیکر سید حسن نصرالله بیش از پیش جزم کرده. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان.
در همین حال اسقف اعظم کلیسای روم ارتدوکس در قدس اشغالی با مناسبت تشییع پیکر شهید مقاومت سید حسن نصرالله پیام صادر کرد. عطاالله حنا در پیام خود ضمن احترام به مقام شامخ شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان افزود: دوستان عزیز، تا چند روز آینده لبنان شاهد یک اتفاق بزرگ و استثنایی خواهد بود که در آن پیکر سید حسن نصرالله و شهیدان همراه ایشان تشییع خواهد شد. و افزود: ما به نوبه خود از قدس به احترام و تکریم فداکاری های حضرت سید حسن نصرالله، همکاران، معاونان و کسانی که همراه ایشان بودند و در کنار فلسطین ایستادند و از فلسطین دفاع کردند و بهای سنگینی برای فلسطین پرداختن می‌ایستیم. اسقف اعظم کلیسای روم ارتدوکس در قدس اشغالی افزود: ما و همه فلسطینی ها به این فداکاری های حضرت سید و یارانش وفاداریم. و اظهار داشت: در زمانی که در آن عزاداریم و از مرکز شهر قدس پیام تسلیت ارسال میکنیم، میگوییم کسانی که در بدترین زمان ها و سختترین شرایط در کنار فلسطین ایستادن و از فلسطین دفاع کردن را فراموش نخواهیم کرد. نظامیان رژیم صهیونیستی به شماری از شهرها و اردوگاه های کرانه باختری یورش بردند. منبعهای خبر اعلان کردند نیروهای رژیم صهیونیستی به محله المصایف در شهر رام الله در کرانه باختری یورش بردند. بر اساس گزارش الجزیره، این نظامیان صهیونیست به اردوگاه الجزون در شمال رام الله و همچنین منطقه الکثیره در شهر الخلیل یورش بردند. نظامیان رژیم صهیونیستی شماری از جوانان فلسطینی از جمله چند دانشجو را در شهر رام الله بازداشت کردند. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی منزلی را در شهر بلعا در شرق طولکرم محاصره کردند. در این راستا درگیری‌های مسلحانه بین نظامیان رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها در این شهرک رخ داد. این تحولات در حال رخ می‌دهد که به دنبال عملیات انفجار یا ترکش در سه اتوبوس در جنوب تل ابیب، ارتش رژیم صهیونیستی سه گردان نو را برای تقویت نیروهای خود در کرانه باختری مستقر کرده و نخست وزیر این رژیم دستور عملیات هجومی گسترده را در کرانه باختری داده است. حدود 100 نفر از کارکنان اتحادیه اروپا در شهر بروسل پایتخت بلژیک با سیاست‌های این نهاد بین‌المللی در برابر رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. اعتراض در برابر بنای کمیسیون اروپا و پیش از نشست شورای مشارکت اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی انجام شد که قرار است دوشنبه آینده برگزار شود. شرکت کنندگان در این تجمع تابلوهای در دست داشتند که روی آنها شعارهای از جمله کارکنان اتحادیه اروپا حامیان صلح و عدالت هستند، با آتش بس پایبند باشید، با حقوق ملت فلسطین احترام بگذارید و با اشغالگری پایان دهید نوشته شده بود. جان دویل، یکی از کارکنان اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلان کرد که ما برای اعلام همبستگی با مردم غزه، کران باختری و لبنان علیه رژیم صهیونیستی در اینجا اجتماع کردیم یا گرد هم آمدیم. پیشتر نیز حدود 200 نفر از کارکنان اتحادیه اروپا مقابل بناهای کمیسیون و شورای اروپا مراسم خاکسپاری نمادین برای مرگ قوانین بین المللی، توافقنامه های اتحادیه اروپا، کنوانسیون نسل‌کشی و مرگ ارزش های اروپایی در برابر غزه برگزار کرده و به یاد شهیدان غزه یک دقیقه سکوت کرده بودند. منعکس شدن سیاست آمریکا در برابر اوکراین به عنوان کشوری که تا یک ماه قبل متحد راهبردی آمریکا محسوب میشد، از نگاه اوکراین و بسیاری از کشورهای اروپایی خیانت محسوب میشد. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش میدهد.
کمدین نسبتاً ناموفق، دیکتاتور، مقصر جنگ با روسیه و عامل متلاشی شدن اوکراین. اینها بخشی از موضع گیری های بی سابقه رئیس جمهور آمریکاست بر ضد رئیس جمهور اوکراین که تا همین یک ماه پیش متحدی راهبردی برای آمریکا محسوب می شد. و به اعتراف ترامپ، آمریکا 350 میلیارد دلار هم برای او و اوکراین هزینه کرده است. پایگاه خبری رادیو ملی آمریکا NPR این رویکرد جدید را به معنای معکوس کردن سیاست آمریکا در قبال اوکراین توسط ترامپ می‌داند که اوکراینی‌ها و اروپا آن را خیانت می‌دانند.
من هرگز تصمیمی را که بین آمریکا و روسیه درباره اوکراین گرفته شود نخواهم پذیرفت. هرگز. مردم اوکراین چنین توافق صلحی را نمی‌پذیرند. ما باید در این مذاکرات حضور داشته باشیم.
اونها از نداشتن صندلی در مذاکرات ناراحتند. خب 3 سال برای مذاکره صندلی داشتید. می‌خواستید حل کنید.
ریچارد شیرف، ژنرال بازنشسته انگلیسی، با انتقاد از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا حتی برای متحدانش، رویکرد جدید آمریکا را در قبال اوکراین به معنای سوق دادن اروپا به جنگ با روسیه می‌داند.
من فکر می‌کنم که اتفاقات هفته گذشته درباره اوکراین و تغییر 180 درجه‌ای رویکرد آمریکا در قبال اوکراین و اروپا احتمال جنگ اروپا را با روسیه افزایش داده است. از نظر من این جنگ بین 3 تا 5 سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
در این حال وزیر دفاع آمریکا مدعی است تغییر رویکرد آمریکا در قبال اوکراین به معنای خیانت آمریکا به یک متحد نیست.
هیچ خیانتی در کار نیست. این تغییر رویکرد تلاش و سرمایه گذاری آمریکا برای صلح است.
قرار روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین و با درخواست خروج فوری نیروهای روسیه از خاک این کشور مطرح بشه. مشابه همه قطعنامه‌هایی که در 3 سال اخیر همیشه آمریکا پای ثابت اونها بوده. اما این بار اونطور که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور نقل می‌کنند، آمریکا قصد نداره از این قطعنامه حمایت کنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که آمریکا می‌خواهد از تعرفه به عنوان ابزاری برای ایجاد زور و استفاده از آن استفاده نکنند. هی یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پنجشنبه در کنفرانس خبری اظهار کرد که طرف چینی از طرف آمریکایی می‌خواهد که هر بار چوب بزرگ تعرفه ها را در دست نگیرد و از تعرفه ها به عنوان ابزاری برای ایجاد زور در همه عرصه ها استفاده نکند. سخنگوی وزارت بازرگانی چین درباره مذاکرات تجاری پکن با اتحادیه اروپا گفت که کشورش در این گفتگوها بهترین تلاش خود را به کار خواهد بست و ابراز امیدواری کرد که طرف اروپایی همکاری های تجاری و سرمایه گذاری های دو جانبه را گسترش دهد. در حالی که آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ با رویکرد ایجاد تعرفه، خروج از جامعه ها و معاهده های بین المللی و تهدید به خروج از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به طور فزاینده به ابزای داخلی خود می‌پردازد، به نظر می‌رسد چین به دنبال تقویت رابطه ها با اتحادیه اروپا است. بانک های مرکزی مالزی، اندونزی و تایلند دستور عمل تجارت با ارزهای محلی را با گسترش تراکنش‌های بین‌المللی تصویب کردند. همکارمان پرهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
بانک‌های مرکزی مالزی، اندونزی و تایلند دستورالعمل معاملات تجاری با ارزهای محلی رو از طریق گسترش تراکنش‌های بین مرزی تصویب کردند.
ما در بانک مرکزی مالزی این چهارچوب هماهنگ رو با ادغام دستورالعمل‌های قبلی به منظور کارایی فرایندهای ساده با شفافیت بیشتر در استفاده از ارزهای محلی برای مؤسسات مالی سه کشور فراهم کرده‌ایم.
این شیوه به گفته کارشناسان فرصت‌های بیشتری رو برای مراودات تجاری با ارزهای محلی در اختیار سرمایه گذاران قرار میده و موجب کاهش نوسانات نرخ ارز میشه.
اندونزی، تایلند و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی طی چند سال اخیر بخش قابل توجهی از مراودات تجاری خود رو با حذف دلار از طریق سامانه الکترونیکی فرامرزی انجام دادن. حالا با استفاده از تجارب این پیش نه عملیاتی، تسهیل تراکنش ارزهای محلی رو با توسعه شبکه‌های فرامرزی در دستور کار خود قرار دادند. اما تغییرات شیوه تجارت بدون دلار ارتباط چندانی با تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا ندارد.
بر اساس داده‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تعاملات تجاری بیش از پیش سران کشورهای آسیای جنوب شرقی رو به سمت استفاده از ارزهای محلی سوق داده.
بانک‌های مرکزی با استفاده از تخصص و قدرت عملیاتی فرامرزی در تسهیل تراکنش ارزهای محلی و رونق تجارت و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای نقش حیاتی دارند.
در کشور عضو اتحادیه آسان با توسعه سامانه الکترونیکی ارزهای محلی حالا گزینه‌های بیشتری رو برای تراکنش های فرامرزی در اختیار شرکای اقتصادی خود قرار میدن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این است که در حالی که طرح ترامپ در اخراج بیش از 10,000 کارمند فدرال ارائه خدمات حیاتی در آمریکا را به خطر انداخته است، حالا خبر از اخراج بیش از 6,000 کارمند اداره مالیات این کشور نیز رسیده است. حدود 6,000 کارمند سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا در حال اخراج هستند، اقدامی که باعث کاهش حدود 6% نیروی کار این سازمان در میانه فصل ثبت مالیات می شود. این را یکی از مدیران سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا روز پنجشنبه به کارمندانش خبر داده است. گزارش ها نشان می دهد که از زمان آغاز طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولتی، حدود 10,000 کارمند فدرال اخراج شدند. خدمات درآمد داخلی سازمان دولتی و اداره زیرمجموعه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا به شمار می رود که وظیفه خدمات درآمد یعنی جمع‌آوری مالیات یا انداز را در حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا بر عهده دارد. در همین حال اسوسییتد پرس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که شمار کارمندان از سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا که در معرض خطر از دست دادن شغل و وظیفه خود هستند از 7,000 نفر فراتر رفته است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش وبگردی باشید.
سامانه خاور در مطلب به موضوع اشتراک 11 کارخانه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گلف پرداخته نوشته است. از جمهوری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گلف شرکت های غذا و کارخانه نوشاک 11 کارخانه کارکرد میوه خشک اشتراک کردند. از گوشه مخصوص تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گلف نمایندگان 11 کارخانه کارکرد خشکمیوه جمهوری ما محصولات خود را به نمایش گذاشتند. اشتراک در این نمایشگاه برای کارخانه های وطنی امکان فراهم می آورد تا محصولات و امکانیت خود را معرفی و ترغیب نمایند. همکاری احتمالی تجاری را بررسی کرده با روان و تمایلات نو بازار در منطقه شناس می شوند. به اطلاع منبع، شروع از 17 فوریه در شهر دبی نمایشگاه بین المللی غذا و نوشاکی های گلف 2025 آغاز گردیده و تا 21 فوریه ادامه می‌یابد. در نمایشگاه بیش از 5500 شرکت از 130 کشور جهان اشتراک داشته، شمار مهمانان در آن حدود 100 هزار نفر را در بر می‌گیرد. محصولات پیشنهادی کارخانه کارکرد خشک میوه‌های تاجیکستان، وادی میوه‌ها، آرا اسفره، اسفره فود، میوه طلایی، میوه زرین، ویسال و توت پامیر پسند اشتراک کنندگان و مهمانان نمایشگاه گردید. نمایشگاه های گلف دبی هر سال برگزار شده، یکی از نمایشگاه های بزرگترین تجاری در صناعت خوراکواری می باشد. آن اشتراکداران کارشناسان پیشرف ساحه و خریداران از سراسر جهان برای تبادل ایده‌ها، توسعه روابط تجاری و برقرار نمودن همکاری های استراتژی گرد هم می آیند. در این نمایشگاه شرکت های تاجیکستان همچون در میزهای مدور، مشورت و همایش های تجارتی اشتراک کرده، دایر بروند های نوی ساحه معلومات می گیرند. آنها دایر به تبادلات بازار و مشتریان معلومات مفید پیدا می نمایند که این را برای رقابت پذیری در بازار و جستجوی سمت های نوی رشد یاری می رساند. سامانه آسیا پلاس در مطلب به موضوع افزایش حجم تبادلات مالی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پرداخته نوشته است. تاجیکستان و ایران میخواهند حجم تبادل مال را بین دو کشور به 500 میلیون دلار رسانند. این نکته در ملاقات قاهر رسولزاده با مسعود پزشکیان در ایران صدا داد. دیروز 18 فوریه قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان در دایره سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرده، از رشد رابطه های دوستانه دو کشور که پس از سفر دولتی مسعود پزشکیان به جمهوری تاجیکستان رواج یافت تأکید کرده است. خبرگزاری خاور نوشته است که توصیه بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی برای تاجیکستان و ایران همچون اولویت باقی میماند. با تکیه به ظرفیت موجود برای نائل گردیدن به توافقات قبلی در مورد به 500 میلیون دلار آمریکا رساندن حجم تبادلات مالی بین دو کشور اظهار امید و باوری کرده شد. همچنین تأمین رفت و آمد بروادید بین جمهوری تاجیکستان و ایران، سرمایه گذاری به ساحه های انرژتیک، نقلیات و غیره از موضوعات دیگر و مهم صحبت بود. اظهار امیدواری کرده شد که همکاری ها در سمت های گوناگون از امروز دیده بیشتر گسترش می‌یابد. یادآور می‌شویم که قاهر رسولزاده با یک سفر رسمی در ایران قرار دارد. او دیروز 18 فوریه در همایش سیوم اقتصادی کشورهای حوزه بحر خزر همچون مهمان ویژه شرکت کرد و با همتایان ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. سامانه پرستیج در مطلب به موضوع دعوت بهاری نوازکران پرداخته نوشته است. فرمان دعوت بهاری نوازکران امضا شد. دعوت بهاری نوازکران از 1 اپریل آغاز شده و تا 31 ماه می ادامه می‌یابد. امروز 19 فوریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان دعوت بهاری به ارتش ملی را امضا کرد. در اساس آن جوانان سن و سالشان 18 تا 27 ساله، سالهای تولد 1998 تا 2007 در این موسم به صف قواهای مسلح جلب می شوند. شخصانی که خدمت حربی را تمام کردند در ماهای اپریل می سال 2025 از صف قواهای مسلح کشور به احتیاط رخصت داده می شوند. سامانه سپوتنیک در مطلب با موضوع گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان پرداخته نوشته است. مقامات ایران: سیاست ما با تاجیکستان افزایش روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری است. وزیر میراث فرهنگی گردشگری صنعت دستی گفت سیاست کلی ایران در مورد تاجیکستان افزایش روابط در حوزه اقتصادی، صنعتی و تجاری است. سید رضا صالح امیری در دیدار با قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری تاجیکستان در تهران تأکید کرد که اخیراً همراه با رئیس جمهور به دوشنبه بیش از 100 سرمایه گذار ایرانی سفر کردند و در این سفر 13 قرارداد دو جانبه‌ای بین سرمایه گذاران و 23 تفاهم‌نامه بین وزیران ایران و تاجیکستان به امضا رسید. و تأکید کرد که سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان افزایش روابط در حوزه اقتصادی، صنعت و تجاری است. صالح امیری تأکید کرد که ایران به دنبال این است که ظرفیت گردشگری را از 8000 به 100000 نفر افزایش دهد. در دولت‌های ایران و تاجیکستان عزم جدی بر رشد روابط وجود دارد. طرف تاجیک در این خصوص جدی و با توان حداکثری وارد شد. ما هم به صورت جدی وارد شده ایم. باوری داریم که حرکتی که آغاز شده در سالهای نزدیک به ثمر خواهد رسید و نتیجه خواهیم گرفت، گفت مقام ایرانی. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دست ایران گفت یک هیئت بلندپایه این وزارت در آینده نزدیک به جمهوری تاجیکستان سفر میکنند تا تفاهم نامه هایی که ما در دوشنبه در حضور امام علی رحمان و مسعود پزشکیان رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید، تفاهم نامه هایی که هفته قبل در تهران با وزیر گردشگری امضا کردم عملیاتی شود.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رئیس پارلمان تاجیکستان: صلح استوار هدف اصلی تاجیکستان در توسعه رابطه با دیگر کشورهاست. لبنان و مردم مسلمان منطقه آماده برگزاری مراسم تشییع صدر حسن نصرالله. و حمله نظامی صهیونیست به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری رود اردن. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش سودا